بسم الله الرحمن الرحیم. ما در برنامه گذشته در رابطه با چشم زخم صحبت کردیم و مبحث بسیار مهمی که همطور که استاد عزیز فرمودن چقدر این چشم میتونه چه انرژی منفی و چه انرژی مثبت رو ساطع بکنه. این الان طبیعتاً از لحاظ علمی هم حتی ثابت شده و ما در آیات و روایات بهش پرداختیم، از قرآن کریم گفتیم و از احادیث ائمه. ما خیلی سریع میخواییم وارد بحث بشیم، چون میدونم که خیلی از عزیزان سوال دارن که خب ما میترسیم از چشم زخم، خب برای چشم زخم باید چی کار بکنیم، چه راههایی وجود داره که ما بتونیم جلوی این پرتوها رو بگیریم. قطعا راهکارهایی وجود داره. تو برنامه های گذشته استاد در مورد یه سری از ابزارها صحبت کردن، اما این برنامه خیلی تخصصی تر و خیلی نقطه زنتر و ویژه تر میخواییم ورود بکنیم و این عوامل رو بررسی بکنیم و راههاش رو بگیم و ابزارهاش رو معرفی بکنیم. سلام میکنم خدمت استاد عزیزم، خیر مقدم میگم. انشاءالله این بحث یه بحث خیلی کاملی بشه، چون واقعا مخاطبها در رابطه با این مسئله نگرانی دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله علی عباد الله، سلام الله علی انصار بقیت الله، سلام و درود خداوند رحمان نثار شما و عزیزانمون، مجاهدان رسانه‌ایمون و تمام محبان امیرالمومنین در اقصی نقاط ایران و جهان. ان شاءالله عنایات ویژه امیرالمومنین نسخه‌ها و معادله های عملیاتی رو آرامش بخش، حفاظت بخش، شراست بخش، قوت بخش، ثروت بخش ان شاءالله حواله کنه و خانواده های علوی فاطمی بتونن بهترین بهره رو بگیرن. در رابطه با چشم و نگاه بذارید اینگونه آغاز بکنیم که ما 4 تهاجم بی امان داره شیطان، از پیش رو، پشت سر، سمت راست و سمت چپ. ما باید نگاه هامون از دامه های 4 شیطان رها بشه. حالا فعلا در مقام این که چون خیلی از روایات میگه که شما باید مواظب باشید که چشم شما اثر منفی روی دیگران نداشته باشه و دستوراتی میدن به ذکر الله و ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله یا ذکر صلوات امثال اینها، اولا نگاه ما نگاه بی خطری بشه و آسیب زننده نباشه. ما 4 تربیت و نسبت به این نگاه باید داشته باشیم. اولا فرار از تهاجم پیش رو که نگاه های یأس‌آلود، نگاه های ناامید، چون گفتیم که یعدکم الفقر یعدکم الیأس، یأس و ناامیدی ایجاد میکنه در تهاجم از پیش رو و یکی هم وعده فقر و نداری میده. نگاه ما بخواد اصلاح بشه، ببینید اصل درمان اینه که نگاه های ما نگاه قرآنی و اهل بیتی باشه به تمام عرصه زندگی و بندگی. ما باید در مقابل اون نگاهی که یأس‌آلوده، ناامیده و همش فقر و نداری رو میبینه، این رو باید تبدیل بکنیم به نگاه های برکت محور، نگاهی که فراوانی و برکت رو از جانب خداوند رحمان میبینه. مرتب میگه ان الله هو الرزاق، خدا روزی دهنده است، بقیه دیگه چه کارن. دوم تهاجم از پشت سر، گفتیم که ایجاد دلبستگی به دنیا میکنه. خب نگاه ما روی دنیا و حقارت های دنیا نباید بمونه. اینه که میگه وقتی که اگر یک زیبایی دنیایی چش شما رو گرفت، چشم گیر بود، مثلا وای چه خودروی، وای چه منزلی، وای چه خانباقی، وای چه ثروتی، کسب و کاری، وای چه درآمدی، فوری میگه نگاه تو از روی اون بردار ببر بالا. گفتی مهندسی نگاه مؤمن به بالاست، بگی ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله.
همون اولش، یعنی همون اولش جلوش رو بگیر،
فعالانه، پیش دستانه، سریع، یعنی نظر همون... اون مست شیطانه دیگه، تماس دقیقا. اوله که چشو داره میبره روی دنیا، تو میگه که روی نعمت، میگه برو نعمت آفرین رو ببین،
جلوش رو همون اول بگیر.
نگاه سمت راست رو گفتیم شعبه سازی میکنه، شبه سازی میکنه در دین خدا. انسان تو شعبه ها، عرفان های نوظهور، دین های تقلبی و شعبه ها نباید بمونه. بمونه حقیر میشه، کوچک میشه، بعد نگاهش نگاهی میشه که هم آسیب میزنه هم آسیب میپذیره. حمله سمت چپ رو گفتیم، حمله از راه لذت و شهوات دیگه، لذت های شیطانی، شهوت های شیطانی. نگاه انسان روی حقارت ها، روی تصاویر آلوده، سایت‌های آلوده، کانال‌های آلوده، فضای واقعی آلوده، اوریان‌گرایی‌ها، فراخوان شیطان به شهوت گرایی‌ها، به لذت چرانی‌های شیطانی بخواد بمونه، این نگاه هم آسیب زننده است هم آسیب پذیره. چون که دیگه تاراج شیطانه،
مسموم شده،
بالاترین امید شیطان و فراخوان شیطان مسمومیت ایجاد میکنه، مست قلب تبدیل به نفوذ در قلب شده، هم نیروهای شیطانی رو جذب میکنه، هم نیروهای شیطانی رو ساطع میکنه. فکر میکنم تا به حال از این منظر ما نپرداختیم به نگاه، که این نگاه داره چیکار میکنه، هندسه وجود ما رو شیطانی یا رحمانی داره میکنه، معماری وجود ما رو. و اما آنچه که در روایات توصیه صریح شده، در دو قسمت ما دسته‌بندی کردیم، یکی 5 راهکار رو برای پیشگیری از آسیب زنندگی، که چشم ما اول جلوشو بگیریم آسیب نزنه. میگه حالا جلوی چشم دیگران رو نمیتونی بگیری،
تو چشم خودتو
که چشم خودتو بگیر. خداوند هم انشاءالله حفاظت و حراست ایجاد میکنه، سپری بهت میده، سپرهای نورانی که مقابل موج منفی و تیرباران و گلوله باران موجهای منفی چشمهای دیگران هم تو دوام بیاری. اول ذکر الله، که گفتیم که مست شیطان اهل تقوا سری با ذکر الله پیش میرن. میفرماید که لو نبش لکم عن القبور لرعیتم ان اکثر موتاهم بالعین. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر این قبرها شکافته بشه، قبرستانها، قبور قبرستانها شکافته بشه، هر آینه میبینید که بیشتر مردگان با چشم و نظر رفت. اون عمر مقدر خودشونو که پیامبر فرمود برای عمرهای طولانی آفریده شدید با چشم و نظر و معصیت، عمرتون کوتاه میشه به سبب چشم زخم بودن. زیرا چشم زخم حقه، لأن العین حق، چشم زخم حقه. بعد میفرماید الا ان رسول الله قال العین حق، همانو پیامبر فرمود چشم زخم حق و حقیقت. گفتیم اصلا قسمتی از نظام هستی و چینش نظام احسن الهیه برای انسان، لازمه این نگاه و قدرت نگاه. بعد یه دستورالعمل میدن، فمن اعجبه من اخیه شیئون فلیذکر الله فی ذلک. وقتی که دچار شگفتی شدی نسبت به دارایی شخص دیگری، نسبت به جمالش، کمالش، علمش، دارایی، ثروتش، خودروش، خونش، فلیذکر الله، باید خدا رو یاد بکنی. چرا؟ فانه اذا ذکر الله لم یذره. وقتی که تو متذکر یاد خدا میشی میگی ماشاءالله، بارک الله، خدا برکتشو بیشتر کنه، خدا عزت بیشتری بهت بده. خب وقتی پای خدا میاد وسط، اون تأثیر منفی موجهای نگاه گرفته میشه،
تبدیل
به موج مثبت میشه هر جا الله میاد. میگه اون موقع است که هیچ ضرری از نگاه شما به برادر یا خواهر مؤمنت نمیرسه. میگه من رعا شیئن یعجبه، هر که چیزی رو دید مورد تعجبش قرار گرفت، چشمگیر بود براش. فقال الله الصمد، ابتدا بگه الله الصمد، یعنی خدایی که همه جا حاضره، همه جا ناظره، پر از خداست همه جا. بعد بلافاصله بگه ما شاء الله لا قوت الا بالله لم یزر شیئا، دیگه هیچ ضرری ساطع نمیشه، وارد نمیشه، از این چشم صادر نمیشه.
شما توی کوه هم که میرید وقتی داد میزنید دوست دارم،
بله،
این فعل برمیگرده میگه دوست دارم. یا اگه بهش یه ناسزا بگی دوباره برخورد میکنه، برمیگرده به خودت، اون ناسزا رو برات برمیگردون. یعنی بله، انعکاس، دقیقاً این چشم دقیقاً داره انعکاس میده به خودمون.
وقتی شما با این ذکر عشق الله و عشق رسول الله و عشق آل الله رو میاری وسط، این نگاه سرشار از عاطفه، سرشار از عشق، سرشار از محبت میشه. و سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد وسست و
آل محمد.
یعنی گویا عشق پیامبر و آل پیامبر رو میریم وسط که موجهای منفی تبدیل به موجهای مثبت بشه،
ضریب دیگه میلیون میلیون میگیره،
نورانی و نورانی است.
نور. این هم نیاز به تمرین داره، آهسته آهسته که آدم تمرین میکنه نهادی نمیشه، جزء سرشتش میشه.
آفرین، ماشاءالله رو بگه. روایت دیگری، اذا رعا احدكم من اخیه ما یوجب و هرگاه چیزی رو از برادر مؤمنش دید که موجب شگفتیش بود بلا فاصله فدیت اولهو بالبرکه، باید برای او برای برکتش برای فراوانی و زیادیش به خدا بیشتر بهت بده، فراوانتر بهت بده، برکت بیشتر بده. این دعا بزرگ میکنه انسان رو و بعد قابلیت جذب بیشتری رو برای انسان ایجاد میکنه.
برای خود من به شخصه خیلی جالب بود، ما همیشه به دنبال این هستیم که چجوری آسیب نخوریم،
چشم نخوریم.
نمیدونیم که ما خودمونم میتونیم عاملی باشیم برای اینکه چشم بزنیم. پس وقتی ما رعایت میکنیم، شبیه جمله‌ای که مرحوم شریعتی میگفتش، میگفت جامعه زمانی ساخته میشه که تو اول از خودت شروع بکنی. تو وقتی از خودت شروع میکنی، آهسته‌آهسته این کلن نهادینه میشه در کل جامعه. ما این رو واقعا نمیدونستیم. حالا این جزء عواملی بودش که ما چشم نزنیم. اون عامل‌هایی که باعث میشه چشم نخوریم چیه که بیشتر همه دنبال اون هستن؟
من اول این عامل رو اشاره کردم، تقواست. تقوا باعث میشه مس شیطان و نیروهای شیطانی که سمت قلب ما میاد، قلب ما حفاظت و حراست داشته باشه، نورانیت داشته باشه، سپر حفاظ داشته باشه و اینها رو رد بکنه، برگردونه. اصلش تقواست که میگه خیر الزاد تقوا، بهترین زاد و توشه تقواست. و لباس و تقوا خیر، لباس تقوا، زره تقوا بهترین لباس هاست که بحثشو داشتیم، بهترین سپرها و زره ها و حفاظ ها و ضد گلوله ها خود تقواست. و اصلا آسیب پذیری ما از بی تقوایی های ماست. یعنی هر چه درجه تقوای ما بره بالا، میزان درصد آسیب پذیری ما و آسیب زنندگی ما به صفر نزدیک میشه. نگاه های حیوانی و شیطانی، اینها باید برداشته بشه. اونا موشک های موج منفیه شیطانی که ساطع میشه و بعد هم به تبعش موشک جواب موشک نیروهای شیطانی رو جذب میکنه. تقوا در حقیقت جلوگیری میکنه از مست شیطان، نفوذ شیطان. قلب انسان رو حصار میده، بهترین حصار و حفاظ قلب تقواست. و اما دوم، استعاذه و پناهجویی از خداوند که گفتیم دو منشور استعاذه، یکی سوره فلق و یکی سوره ناس که فرمودن اینها هم مسئولیت بخشه، هم حفاظت بخشه، هم حراست بخشه در مقابل سحر، در مقابل چشم و نظر، در مقابل بلای ارضی و سمایی حفاظت ساز و حراست سازی میکنه. اصلا سوره ناس و فلق رو میگن خداوند رحمان برای مسئولیت بخشی به پیامبر از چشم و نظر حسودان و شورچشمان و مخصوصا از شورچشمی یهودیان. سوره ناس و فلق رو برای حفاظت و حراست پیامبر در مقابل شورچشمی یهودیان و بقیه دشمنان نازل کرد و پیامبر فراوان این دو سوره رو میخوندن برای تعویض و اینکه حفاظت و حراستی ایجاد بکنن برای امام حسن و امام حسین علیهم السلام. اینه که پدر و مادرها بیشتر برای فرزندانشون بخونن، برای خانوادهشون بخونن، برای همسرشون بخونن. خود اعضای خانواده توصیه پیامبر که هر شب سوره حمد رو و توحید رو و فلق و ناس رو که می‌فرمودن هیچ سوره‌ای در قرآن شفا بخشتر و حفاظت بخشتر از سوره حمد نیست. حمد و توحید رو ابتدا بخونن، سوره فلق و ناس رو هم بعد بخونن. این تا سه مرتبه، هر کدومش سه مرتبه خونده بشه، بر دستی که روی دهانه دمیده بشه، بر سر و صورت و بدن کشیده بشه. این یک حفاظت و حراست و یک ضد گلوله ایجاد میکنه،
یک سپری میشه، یک محافظی
سپر میشه، سپر نورانی میشه. که گفتیم سوره فلق و ناس و پیامبر فرمود که اساره تمام آموزه ها و موعظه های 124,000 پیامبر الهی، کتاب های آسمانی. که حالا ما بعد اصلا یه برنامه داشته باشیم، معارف سوره ناس و فلق هنوز رمزگشایی نشده. خیلی عجیبه، این دو سوره سوره های عرشی هن، معوذتین. میگه که وقتی که از خانه داری خارج میشی، یه با آراستگی خاصی، با به هر حال زیبایی خاصی چشمگیر شدی، فلیقرأ المعوذتین، باید که سوره ناس و فلق رو بخونی. فانه لا یضره شیء باذن الله. وقتی شما سوره ناس و فلق رو میخونی از خانه خارج میشی، دیگه یک حفاظت و حراست الهی که دیگه روی تو این تیرباران چشم و نظر اثر نمیکنه،
نمیشینه،
هیچ ضرری به تو نمیرسونه. عامل بعدی استتار است، عامل سوم استتار. ما از این ناحیه تربیت دینیمون دچار فقدانه که گویا هر چیزی رو ما میخواییم به بیشترین اعلان عمومی برسونیم، در صورتی که دستور استتاره. حتی میگه شما میوهی میگیری، میوه خاصی ممکنه دیگران نتونن بخرن، به هر حال گوشتی میگیری، متاعی میگیری، کالایی میگیری، وسیلهی برای خانه میگیری، اینو استتار کن به خونه بیار، مبادا در راه یکی ببینه دلش بخواد. اون چشم، اون موقع، اون تمنا، اون مطالبه با اون موج منفی که خودش نمیتونه این میوه رو بخره، این متاع رو بخره، اون موج منفی کارگر میشه و تأثیر منفیشو میذاره. یعنی تو حالا یه وسیله خریدی با 1000 تا مثلا قرض و قوله و این، حالا میای هر جا درجا تا زدی به برق سوخت، حالا تازه ببر نمیدونم گارانتی مشکل. دوستی میگفت آقا ما یک تصمیم گرفتیم توی این گرمای تابستان یه کولر جدیدی بخریم از این کولرهای سلولزی و چی و اینها. میگم ما مراعات نکردیم، یعنی تا از وانت پیاده بشه و تو خونه بیارن و اینا، ده ها نفر دیدن، همسایه، کسانی که رد میشدن، چی آقا این چه کولریه، این چه کولر خاصیه، اینا چیه، پوشالش چجوری، آقا اینا پوشالش مثلا 5 سال یه بار باید عوض بشه، خیلی درجه خنکی، پرتاب خنکیش خیلی بالاست، درجه تنظیم میشه، چی میگه آقا ما همونجا در جا که اومدیم اینو چی بکنیم، دیدیم که کولر اول همه جای پیچ ها شکسته، مثلا پیچ هایی که باید باز بشه و بعد این سوار بشه و بالا پشتمون بره و چی و اینها. میگه دیدیم به طور عجیبی جای پیچ ها همه شکسته، حالا از چیز رو از توی کاوچو و بسته‌بندی آوردیم. کارخانه میگفت اصلا چیز عجیبیه، ما اینا 10 بار تست میشه، مگه میشه جای همه پیچ ها خورد شده، شکست اثر چشم و نظر.
حتی استاد ما حدیثی داریم از آقا امیرالمومنین که شما یک تصمیم هم حتی اگر میخواید بگیرید قبل از اینکه پایه هاش محکم بشه اونو بازگو نکنید، چون باعث ابطالش میشه.
بله بله.
این هم به همون چشم
همون
نظر،
همون استتاره دیگه، دستور به استتاره. ببینید خلاصه بحث استتار این حدیث امام صادق علیه السلام، استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. میگه برای اینکه از تیررس چشم و چشمان دیگران و موجهای منفی از چشمگیری خارج بشی، سه چیز رو استتار کن: ذهبک، طلا و نقرت، درآمدت،
دخل و خرج،
دخل و خرجت رو استتار کن، و ذهابک، رفت و آمدت رو، کجا میری، کجا میای، چه سفری میری، چه سفری، لازم نیست همه مطلع بشن، لازم نیست هم از توی صفحات شخصی مجازی اطلاع جار بزنی، از همون ناحیه آنقدر چشم و نظر طرف اشخاص میاد، لا یوسف و لا یدرک. و مذهبک، مذهبک همون چیزه، ایدهات، تصمیمات، عقایده، حتی گاهی صمیمیت بین بانو و شوهر، صمیمیت توی خانواده، رفاقت بین پدر و فرزند چشم میخوره، اینو لازم نیست آشکار بکنی. ما چند وقت پیش یک ختم صلواتی داشتیم، بعد دیگه سفره انداخته شد و قرار شد خانوادگی، خانواده‌ها بشینن، یه مرتبه یه زوجی گفتن که آقا به ما یه دونه بشقاب بدید، ما همیشه از یه بشقاب می‌خوریم. گفتم این یه دونه بشقاب خوردنتون بذارید برای خلوتتون، در جلوت لازم نیست شما از یه بشقاب بخورید، همین میزان نمایش، حال نمایش صمیمیت ان شاءالله حقیقت هم داشته باشه، اما همین چشم و نظر می‌خوره. چرا خودت می‌خوای شاخص جلوه بدی یا مثلا متفاوت جلوه بدی؟ استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، این استتار. و همون دستور حضرت یعقوب به فرزندانش،
چند تا
فدخلو من ابواب متفرقه، از درهای متعدد. اینا خب قد و قامت بالایی داشتن، کمال و جمال بالایی داشتن، چشمگیر بودن، مهمانان ویژه عزیز مصر بودن، همه دیگه میشناختن چون سری قبل رفته بودن. سری اول این دستور رو نداد چون ناشناخته بودن، در میان این جمعیت اصلا به چش نمی اومدن، اما وقتی به شش اومدن که اینا برادرای عزیز مصر هستن، مهمانان ویژن، به چشم می اومدن، چشمگیر شده بودن، فرمود این دفعه از درهای متعدد وارد بشید. همون بحث استتار. ببین چه حتی توی روایات داره، شما یه مقصدی رو میری، راه برگشتت راه رفت نباشه. بعد میگه این باعث حفاظته، باعث حراسته، باعث جذب برکته. که اون کار بی برکت نمونه. استعاذه هم گفتیم و ما شاء الله لا قوت الا بالله العلی العظیم. فرمود که هرگاه از چشم زخم ترسیدی، چه هنگام اینکه این چشمت آسیب بزنه، چه احتمال اینکه آسیب پذیری داشته باشی، سه بار بگو ما شاء الله لا قوت الا بالله العلی العظیم. ما شاء الله لا قوت، این ذکر عرشیه، ذکر حاملان عرشه. حاملان عرش با ما شاء الله لا قوت الا بالله العلی العظیم عرش خدا رو حرکت میدن و از خزائن عرشیه و خیلی باید اینو قدر بدونیم. و دستور آخر فرمودن سوره جن رو، سوره ناس و فلق رو، سوره حمد و توحید و آیت الکرسی رو، اینو هم بنویسید، دو رکعت نماز هم بخونه، انسان وضو بگیره دو رکعت نماز بخونه، بعدش این سوره جن، سوره ناس و فلق، سوره حمد و توحید، سوره آیت الکرسی رو بنویسه و همراه خودش داشته باشه و مرتب هم بخونه. پس شد خواندن و نوشتن و همراه داشتن سوره های جن و ناس و فلق و حمد و توحید و آیت الکرسی که حدیث داره که اون موقع در یک حفاظت و حراست بی پایان. خود آیت الکرسی میگه کسی که 5 مرتبه آیت الکرسی رو میخونه اول روز یا وقتی در شبانه روز، خداوند سپاهی از ملائکت الله رو به حفاظت و حراست او میفرسته، سپاهیان شیاطین فراری میشن. 5 مرتبه آیت الکرسی یه 24 ساعت یا حفاظت و حراست 24 ساعته ایجاد میکنه. مثلا صبح میخونه تا فردا صبحش در امن و امان و حفاظت و حراست الهیه. و دیگری هم خواندن و نوشتن و همراه داشتن آیه این یکات که میگه دواء الاصابت العین ان تقرع و این یکاد الذین کفروا، که اشاره کردیم که آیه چشم و نظره که میخواستن پیامبر رو چشم و نظر بزنن و این آیه نازل شد. خداوند به برکت این آیه که جبرائیل نازل شد فرمود این آیه رو بخون و این شخصی که میاد چشم بزنه و چشمش این قدرت تخریبی رو داره که تو رو در جا بکشه، بدم به سمت چشم او. حضرت آیه رو خوند، دمید، چشم او جا در جا کور شد، همه از شر چشمان نکبتبار و هلاکتبار و موجهای منفی چشم او راحت شدن. پس خواندن و نوشتن و همراه داشتن این یکات در حقیقت این هم یک راهکار برای اینکه این چشم و نظر در وجود ما اثر نکنه، در وجود خانواده های ما، اهل خانواده. حالا تابلوی این یکات، تابلوی چارغول و تابلوی آیت الکرسی هم که نوشته شده باشه با خط خوش و زیبا در روی دیوار خانه نصب بشه، حفاظت سازی میکنه و انشالله حراست سازی برای خانه و خانواده.
این فرهنگ هم خیلی فرهنگ زیباییه که ما توی خونه هامون تابلوی ونیکات میزنیم، تابلوهای چارغول میزنیم، نصب میکنیم و اینها چقدر تاثیرگذار هستن برای فراری دادن این موجهای منفی، فراری دادن این عاملها، اجنه و هر پرتویی که میاد و میخواد اون نیروهای مضر رو روی ما پیاده بکنه. اینها خیلی فرهنگ قشنگیه. ما خب الحمدلله توی این جلسه راه‌های مقابله با چشم و نظر رو متوجه شدیم و ابزارها رو متوجه شدیم، روایاتش در قرآن رو متوجه شدیم و چطور میتونیم باهاش مقابله بکنیم، همین که چشم نخوریم و همین که چشم نزنیم. این چشم نزدن برای خود من خیلی مبحث شیرین و مبارکی بود که چقدر کاربردی هستش که ما مراقبت بکنیم از همدیگه و اینکه از این چشم‌ها که میتونه هم انرژی مثبت ساطع بکنه و هم انرژی منفی. انشاءالله ما در جلسه بعدی راه‌های سحر و جادو، راه‌های مقابله با سحر و جادو رو می‌خوایم بهش بپردازیم که خیلی مبحث مهمی هستش. ما رو حتما در برنامه آینده دنبال بکنید. تا برنامه آینده، یا علی مدد.